سلام به شما که دنبال یه همراه قدرتمند برای ورود به دنیاهای جدید می‌گردید. امروز کلی منبع و یادداشت جلومون داریم تا به یه سوال کلیدی جواب بدیم. چطور تو بازار شلوغ و پرسرعت لپتاپ‌های گیمینگ هوشمندانه‌ترین انتخاب رو داشته باشیم؟ قراره با هم یه بررسی عمیق انجام بدیم تا مطمئن بشیم سرمایه‌گذاری شما فقط برای امروز نباشه و تا چند سال آینده هم ارزشمند بمونه.
دقیقاً همینطوره. جالبه که دیگه نمیشه به این دستگاه‌ها فقط گفت لپتاپ گیمینگ. وقتی بازی‌هایی مثل سایبرپانک 2067 یا آلن ویک 2 رو می‌بینیم که با فناوری ری تریسینگ مرز بین واقعیت و گرافیک رو جابجا کردن، می‌فهمیم که سخت افزار قوی چقدر حیاتیه. اما نکته اینجاست که این قدرت فقط برای بازی نیست. این دستگاه‌ها تبدیل شدن به ایستگاه‌های کاری قابل حمل برای تولید محتوا، برنامه‌نویسی و کارهای سنگین مهندسی.
این نکته خیلی مهمیه. یعنی عملاً داریم درباره یک دستگاه همه‌کاره صحبت می‌کنیم، مخصوصاً در شرایط ما در ایران که قابلیت حمل و داشتن باتری، یعنی در زمان قطعی برق شما یه جوری یه UPS کوچیک همراهتون دارید که می‌تونه کارتون رو نجات بده.
بله، این یه ارزش افزوده غیرمنتظره است. پس بیایید فرض کنیم شما میخواید چنین دستگاهی رو انتخاب کنید. اولین جایی که باید نگاه کنیم مغز متفکر این ماشینه، پردازنده یا CPU.
خب همه جا سوغات از اینتل و AMD هست. Core i7, Core i9, Ryzen 7, Ryzen 9. اینا واقعا چقدر تو تجربه بازی تفاوت ایجاد میکنن. یعنی اگه من بهترین کارت گرافیک رو داشته باشم، CPU ضعیف میتونه جلوی منو بگیره؟
سوال عالیه. بله، قطعا میتونه. ببینید، CPU وظیفه پردازش منطق بازی، هوش مصنوعی دشمنان و فیزیک دنیای بازی رو به عهده داره. اگه CPU شما ضعیف باشه، حتی با بهترین کارت گرافیک هم دچار گلوگاه یا باتلنک میشید.
آها.
به زبان ساده، کارت گرافیک شما منتظر دستورات CPU میمونه و نمیتونه از تمام قدرتش استفاده کنه. برای همین، پردازنده های نسل جدید، Core i7 یا Ryzen 7، حداقل چیزیه که برای یه تجربه روون و بی‌درسر نیاز دارید.
پس تعداد هسته ها و فرکانس هم اینجا اهمیت پیدا میکنه. من میبینم که بعضی پردازنده ها معماری هیبریدی دارن. این یعنی چی؟
این یکی از نوآوری‌های جالب معماری هیبریدی، یعنی پردازنده شما دو نوع هسته داره. هسته‌های قدرتمند یا همون پرفورمنس کورس برای کارهای سنگین مثل بازی.
خب.
و هسته‌های کم مصرف یا افیشنت کورس برای کارهای پس زمینه. این باعث میشه لپتاپ شما تعادل هوشمندانه‌ای بین نهایت قدرت و عمر باتری برقرار کنه.
چه جالب. پس برای کسی که هم بازی میکنه و هم استریم میکنه این قابلیت فوق‌العاده است.
دقیقاً.
بسیار خوب. پس مغز سیستم رو شناختیم. حالا بریم سراغ قلب تپنده‌ای که تمام این دنیاهای زیبا رو جلوی چشم ما میاره. کارت گرافیک یا GPU. اینجا جاییه که واقعاً برای گیمرها همه چیز هیجان انگیز میشه.
بله، و این هیجان کاملا بجاست، چون اینجا جادو اتفاق میفته. تمام اون دنیاهای زیبایی که میبینید حاصل کار همین قطعه است. اما یه راز کوچیک هست که خیلی ها بهش توجه نمی کنن و میتونه تفاوت بین یه تجربه خوب و یه تجربه فوق‌العاده باشه. TGP یا توان کلی گرافیک.
TGP، من این رو توی مشخصات فنی دیدم، ولی هیچ وقت دقیقا نفهمیدم یعنی چی. فکر میکردم مثلا همه کارتای RTX 470 مثل هم هستن.
و این دقیقا همون اشتباه رایجه. ببینید، TGP مثل اسب بخار مخفی ماشینه. دو تا ماشین با موتور 2 لیتری ممکنه قدرت کاملا متفاوتی داشته باشن. اینجا هم همینطوره. TGP به وات اندازه گیری میشه و نشون میده که سازنده ی لپتاپ چقدر به کارت گرافیک اجازه داده که برق مصرف کنه و گرما تولید کنه. یک کارت RTX 470 با TGP 140 وات میتونه تا 20% قوی تر از همون کارت با TGP 90 وات عمل کنه.
20%؟ این که خیلی زیاده.
خیلی. این یعنی ممکنه یه لپتاپ ایسوس با کارت 470 از یه لپتاپ لنوو با همون کارت قوی تر باشه. فقط به خاطر همین یک عدد.
عجب نکته ای. پس موقع خرید حتما باید این عدد رو چک کرد. و البته فناوری هایی مثل DLSS و FSR هم هستن که انگار با هوش مصنوعی فریم ریت رو بالا میبرن. اینا چطور کار میکنن؟
به زبان ساده، این فناوری ها بازی رو در رزولوشن پایین تری رندر میکنن و بعد با الگوریتم های هوش مصنوعی تصویر رو به رزولوشن اصلی نمایشگر شما ارتقا میدن. نتیجه شگفت انگیزه. شما فریم ریت بسیار بالاتری میگیرید بدون اینکه افت کیفیت محسوسی رو حس کنید. این فناوری ها عملاً عمر کارت گرافیک شما رو برای بازی های آینده بیشتر میکنن.
پس کارت گرافیک داره این دنیاهای عظیم رو با جزئیات خیره کننده رندر میکنه. طبیعتاً برای این کار به یه فضای کاری خیلی سریع و بزرگ احتیاج داره که فکر میکنم اینجا پای رم به ماجرا باز میشه. درسته؟
کاملاً. رم دقیقاً همون میز کار شماست. هرچی بزرگتر و سریعتر باشه، CPU و GPU میتونن اطلاعات بیشتری رو دم دستشون نگه دارن و سریعتر بهشون دسترسی پیدا کنن. امروز حداقل 16 گیگابایت رم یه ضرورته. اما اگه کارهای سنگین مثل ویرایش ویدیو هم انجام میدید، 32 گیگابایت خیال شما رو راحت میکنه.
و تفاوت بین DDR4 و DDR5 چقدر در عمل محسوسه؟ ارزش داره که حتما دنبال مدلای DDR5 باشیم؟
بله، تفاوتش چشمگیره. DDR5 پهنای باند و سرعت بسیار بالاتری داره. این فقط تو بازی تأثیر نداره، بلکه در سرعت کلی سیستم، اجرای همزمان چند برنامه و کلن پاسخگویی سیستم حس میشه. اما یه نکته خیلی مهم اینجاست. در بعضی لپتاپ‌های جدید و باریک، برای صرفه‌جویی در فضا، رم به مادربرد لحیم شده.
صبر کن ببینم، یعنی اگه من یه لپتاپ باریک بخرم ممکنه چند سال دیگه نتونم رمش رو ارتقا بدم و مجبور شم کل دستگاه رو عوض کنم؟
متاسفانه بله.
این که یه نقطه ضعف بزرگه.
دقیقاً. این یه مصالحه هست که برای طراحی باریکتر انجام میشه. پس اگه فکر میکنید در آینده به رم بیشتری احتیاج پیدا میکنید، حتما موقع خرید چک کنید که لپتاپ شما اسلات قابل ارتقا برای رم داشته باشه.
این نکته خیلی حیاتی بود. خب، از فضای کاری موقت که بگذریم، میرسیم به انبار داده‌ها، حافظه ذخیره سازی. دیگه دوره هاردای مکانیکی تقریباً تموم شده و همه جا صحبت از SSD از نوع NVMe هست.
و چه خوب که تموم شده. تفاوت سرعت یه SSD NVMe با یه هارد دیسک معمولی مثل تفاوت جت با دوچرخه است. زمان لودینگ بازی‌ها که قبلاً ممکن بود چند دقیقه طول بکشه، حالا به چند ثانیه کاهش پیدا کرده.
واقعاً حس میشه.
بله، و با توجه به اینکه حجم بازی‌های جدید به راحتی از 100 گیگابایت رد میشه، داشتن حداقل 1 ترابایت SSD دیگه یه انتخاب لوکس نیست، یه نیازه.
تمام این قدرت سخت افزاری باید از طریق یک نمایشگر خوب به چشم ما برسه. اینجا هم کلی اصطلاح داریم: رزولوشن، نرخ تازه سازی، IPS، OLED. بیا اینا رو برای شنوندامون ساده کنیم.
حتماً. رزولوشن که تعداد پیکسل هاست، فول HD یا همون 1080p هنوز استاندارده، اما QHD یا 1440p تصویر بسیار واضح‌تر و با جزئیات‌تری میده. اما چیزی که تجربه بازی رو واقعا متحول میکنه نرخ تازه سازی یا ریفرش ریت هست که با هرتز اندازه‌گیری میشه.
من یادم اولین بار که بازی رو با نمایشگر 144 هرتز تجربه کردم، باورم نمیشد چقدر همه چیز روان‌تره. بعدش دیگه نمیتونستم به 60 هرتز برگردم. مثل اینه که از یه تلویزیون سیاه و سفید بری سراغ رنگی.
دقیقاً همین حس رو داره. نرخ تازه سازی بالاتر یعنی نمایشگر در هر ثانیه تصاویر بیشتری رو نشون میده و این باعث میشه حرکت موس، انیمیشن ها و کلن همه چیز در بازی فوق‌العاده نرم و روان به نظر برسه. برای بازی‌های رقابتی نمایشگرهای 240 هرتز یا بالاتر واقعاً میتونن به شما برتری بدن.
و نوع پنل چطور؟ IPS، OLED یا مینی LED؟ اینا چه فرقی با هم دارن؟
پنل‌های IPS رایج‌ترین گزینه هستند چون تعادل خیلی خوبی بین کیفیت رنگ، زاویه دید و قیمت دارند. پنل‌های OLED هم مایه دنیای دیگه‌اند. چون هر پیکسل به صورت مستقل نور تولید میکنه، میتونن رنگ مشکی مطلق رو نشون بدن. این یعنی کنتراست بی‌نهایت و رنگ‌های فوق‌العاده زنده.
واو.
مینی LED هم یه فناوری جدیده که سعی میکنه با روشنایی بسیار بالا و کنتراست عالی به کیفیت OLED نزدیک بشه.
عجب. پس مینی LED یه جورایی بهترین های IPS و OLED رو با هم ترکیب میکنه. من همیشه فکر میکردم باید بین کنتراست عالی و روشنایی یکی رو انتخاب کرد.
تا حد زیادی همینطوره. انتخاب بین اینها واقعا به سلیقه و بودجه شما بستگی داره. اما یه چیزی هست که عملکرد همه این قطعات عالی رو تحت تاثیر قرار میده و اونم سیستم خنک کننده است. بهترین قطعات اگه داغ کنن کارایشون به شدت افت میکنه.
آها، همون پدیده معروف ترمال ثراتلینگ، همون لحظه ایه که وسط یه مبارزه حساس یهو همه چیز کند میشه و حس میکنی لپتاپت داره نفس نفس میزنه. سیستم خنک کننده خوب جلوی این فاجعه رو میگیره.
دقیقاً اینجاست که نوآوریایی مثل محفظه بخار یا ویپر چیمبر که گرما رو در سطح وسیع‌تری پخش میکنه یا استفاده از فلز مایع به جای خمیر حرارتی معمولی اهمیت پیدا میکنن.
فلز مایع؟
بله، اینا تکنولوژیایی هستند که به لپتاپ اجازه میدن برای مدت طولانی تری با حداکثر قدرت کار کنه.
و البته نباید از کیبورد و پورت ها غافل شد. یک کیبورد خوب با نورپردازی RGB فقط برای زیبایی نیست، درسته؟
نه، اصلاً. ویژگی کلیدی یک کیبورد گیمینگ خوب فناوری آنتی گوستینگ هست. این یعنی وقتی دارید میدوید، میپرید و همزمان اسلحه عوض میکنین، کیبورد همه دستورات شما رو ثبت میکنه و هیچ کدوم رو از دست نمیده.
که خیلی حیاتیه.
بله. و در مورد پورت ها هم وجود پورت های پرسرعت مثل Thunderbolt 4 برای اتصال به نمایشگرها و حافظه های خارجی و پورت شبکه یا ایثرنت برای اتصال پایدار و بدون لگ در بازی های آنلاین حیاتیه.
بسیار خوب. فکر میکنم حالا یه دید خیلی کامل از مشخصات فنی داریم. با این اطلاعات بریم سراغ بازار ایران. برندهای اصلی مثل ایسوس با سری ROG و تاف، لنوو با لیژن و MSI گزینه‌های خیلی خوبی دارن. چطور میتونیم اینا رو بر اساس بودجه دسته‌بندی کنیم؟
این بهترین راه برای ساده کردن انتخابه. بیایم بازار رو به سه بخش تقسیم کنیم. اول رده اقتصادی تا حدود 70 میلیون تومان. در این رده میتونید لپتاپ هایی با کارت گرافیک RTX 3050 یا 4050 پیدا کنید. اینا برای اجرای اکثر بازی ها با تنظیمات متوسط تا خوب در رزولوشن 1080p عالی هستند.
بعد میرسیم به جایی که فکر میکنم اکثر خریدارها اونجا هستن، یعنی رده میانی تا حدود 100 میلیون تومان. این بخش به نظر نقطه تعادل بازاره.
بله، این محبوب سرین بخش بازاره چون بهترین عملکرد رو به نسبت قیمت ارائه میده. اینجا میتونید لپتاپ هایی با کارت گرافیک RTX 4060 یا حتی 4070 پیدا کنید که برای اجرای روان تقریبا تمام بازی های روز با تنظیمات بالا حتی در رزولوشن 1440p ایدئال هستند. اکثر مشخصات عالی مثل رم DDR5 و نمایشکارهای با نرخ تازه سازی بالا در این رده پیدا میشن.
و در نهایت رده بالای 100 میلیون تومان برای کسایی که هیچ محدودیتی ندارن و دنبال نهایت قدرت هستن. رسیدن به این دستگاه‌ها برای خیلی ها یک سرمایه گذاری بزرگه.
دقیقاً، و همین باعث شده که گزینه‌های خرید منطف‌تر بشن. مثلا پلتفرم‌هایی مثل قسطی آنلاین دارن این امکان رو فراهم می‌کنن که شما بتونید بدون فشار مالی اولیه به این قدرت دست پیدا کنید.
خب این خیلی خوبه.
بله، این خودش داره بازار رو برای افراد بیشتری دسترس پذیر میکنه. در این رده بالا ما درباره پردازنده های کور i9، کارت های گرافیک RTX 4080 یا 4090 و بهترین نمایشگرهای مینی LED و OLED صحبت میکنیم. اینا هیولاهایی هستند که برای سالها هر بازی رو با بالاترین تنظیمات ممکن اجرا میکنن.
این دسته‌بندی خیلی کمک میکنه. و این منو به سوال همیشگی میرسونه. با این بودجه ها بهتر لپتاپ گیمینگ بخریم یا یک کامپیوتر رومیزی یا همون PC قدرتمند اسپل کنیم؟
این سوالیه که جوابش کاملا به سبک زندگی شما بستگی داره. مزیت اصلی لپتاپ واضحه، قابلیت حمل. شما میتونید دستگاهتون رو با خودتون به دانشگاه، محل کار یا خونه دوستتون ببرید. همه چیز در یک پکیج کامل و جمع و جور قرار داره.
درسته، من خودم این قابلیت حمل رو خیلی دوست دارم، اما همیشه میشنوم که پی سی ها قوی ترن و ارتقاشون راحت تره.
و این هم کاملا درسته. با بودجه یکسان شما معمولا میتونید پی سی قوی تری اسپمبل کنید. پی سی ها به خاطر فضای بیشتر سیستم خنک کننده بهتری دارن و مهمتر از همه شما میتونید چند سال دیگه به راحتی کارت گرافیک، سی پی یو یا رم رو عوض کنید و سیستمتون رو به روز نگه دارید.
کاری که در لپتاپ تقریبا غیر ممکنه.
دقیقاً. پس انتخاب اینه: قابلیت حمل و یک پارچگی لپتاپ در برابر قدرت خام و قابلیت ارتقای بیپایان پی سی.
پس در نهایت بهترین لپتاپ گیمینگ لزوماً گرونترین مدل نیست، بلکه دستگاهیه که بهترین تعادل رو بین قدرت، امکانات، قابلیت حمل و البته بودجه شما برقرار میکنه. ما سعی کردیم تمام نکات کلیدی رو پوشش بدیم تا شما بتونید یه انتخاب کاملاً آگاهانه داشته باشید.
و به عنوان یه فکر نهایی برای شما، وقتی به مشخصات لپتاپ‌های جدید نگاه می‌کنید، فقط به نرخ فریم و اعداد و ارقام فکر نکنید. به این فکر کنید که این ماشین‌های قدرتمند و قابل حمل چطور دارن مرز بین کار، خلاقیت و سرگرمی رو از بین می‌برن. خط بین یک سیستم گیمینگ و یک ایستگاه کاری حرفه‌ای سریع‌تر از همیشه در حال محو شدنه. این آینده‌ایه که شما با انتخاب درست بخشی از اون خواهید بود و این دستگاه ابزار شما برای ساختن اون آینده است.